بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ای راجع به اراضی مفتوح انوطن فتاوایی از شیخ علیه الرحمه و از محقق منقل کردیم. اگه همه فتاوا رو بخوایم ذکر کنیم که زیاد میشه. فتوای علامه در منتها گفت هر یک از این عبارتهایی رو که من اینجا نقل کردم برای که یه نکته تازه ای داشته است، ولی غرض این نبوده هرچه عبارت نقل بکنیم، اینا هر کدوم یه نکته تازه ای داشته است که به درد ما میخوره. حالا یه عبارت مفصلی از خراج ابی یوسف دیروز خوندیم، یه عبارت مختصر دیگه. اونی که دیروز خوندیم در صفحه 24 خراج ابی یوسف بود، این در صفحه 36ه، یعنی 12 صفحه بعد از اون. خراج ابی یوسف صفحه 36 اینجور دارد: و حدثنی محمد ابن اسحاق عن حارثة ابن مضرب عن عمر ابن الخطاب انه اراد ان یقسم السواد بین المسلمین. اول نظرش بود که زمین عراق و بین مسلمین تقسیم کنه. فامر بهم ان یحصوا، گفت احصاء بکنید ببینید او زمین ها چقدره، مسلمان ها چقدرن. فوجد الرجل یصیب الاثنین و ثلاثه من الفلاحین. یکی از مسلمان ها همه مسلمان ها که حساب کرد، به هر مسلمانی دو تا یا سه تا کشاورز میرسید. مثلا در زمین عراق یه قسمت زمینی که دست یه کشاورزه، هر کدوم یه فئودالی میشدن یه مسلمان ها و دو سه تا کشاورز مثلا داشتن. فشاور اصحاب محمد صلی الله علیه و آله، مشورت کرد چیکار کنیم. فقال علی علیه السلام دعهم یکونو مادتن للمسلمین. فهمود که نه، تقسیم نکن، بیزایی ماده باشه، ذخیره باشه برای آینده مسلمین، تقسیم نکن بین یه عده خاصی. فبعث عثمان ابن حنیف فوضع علیهم 48 درهمن و 24 درهمن و 12 درهمن. اینجا جزیه رؤوس رو دارد میگه، زمین ها جدا، اینا اسبابی که مجوس بودن براشون جزیه قرار داد. اون وقت اونهایشون که خان بودند و درجه بالا هر سال 48 درهم جزیه بدن، متوسطاشون 24 درهم و ضعفاشون 12 درهم. این هم یه تیکه عبارت که بالاخره با امیرالمومنین مشورت شد و امیرالمومنین فرمود نه، تقسیم نکن، نه زمین و نه کشاورز، بذار باشه. و فی کتاب الاموال لابی عبید صفحه 74، از اینایی که اخیرا چاپ شده بوده ما از اینا داریم. عن اسماعیل ابن جعفر عن اسرائیل عن ابن اسحاق نحو ذلک فراجه. ابی عبید هم همین تیکه رو نقل کرده است که امیرالمومنین فرمود دعهم عدتن یا مادتن، هر دو جور نقل شده. اینجا ما عرض کردیم، دیروز اشاره کردیم، از این روایاتی که ابی یوسف در خراج نقل کرده یا ابی عبید نقل کرده که خلیفه دوم اینجور نظر داد و بعد مشورت کرد با اصحاب و مهاجرین و انصار و حتی امیرالمؤمنین، اینا همه نظر دادن که بله این زمینا بمونه. به نظر میاد اگه اینجور باشد، خب این دلالت نداره برای اینکه یه حکم الهی باشد یا یه حکم سلطانی دائم باشد راجع به زمین هایی که در زمان خلیفه دوم فتح شده. شورا تشکیل دادن چی کار خونی؟ بعد نظر دادن که بیذاریم برای آینده مسلمین. ای اگه این جور باشد وقت حالا فرض کنه که در زمان ما یه زمینی مثلا مفتوح و انوطن شد، یا زمینهایی که در زمان خلفای اموی و عباسی بعدن افتتاح شده انوطن، مثلا شمال آفریقا، مثل اندلس و پرتغال و اینجاها، اینا مفتوح انوطنه فرض کن، اینام حکمش این باشد از این داستان استفاده نمیشه. یه زمین هایی در زمان خلیفه دوم فتح شده، عراق و مثلا یه قسمت شام، مشورت کردن چیکار کنیم، نظر دادن، از جمله امیرالمومنین هم نظر داده که اینجور بکنیم. این معناش این است که یه حکم خاصی، یعنی به این معنا یه نظر خاصی است که حکومت وقت نسبت به اون زمین ها داده، در صورتی که از فتاوای فقهای ما که ادعای اجماع هم برش کردن و همینطور از روایاتی که ما داریم بعد میخونیم روایت ها رو، همچی استفاده میشه که نه، یه حکم عمومی است برای همه اراضی مفتوح و انوطن. حالا یا حکم الله هست که اصلا دستوری که از طرف خدا برای اراضی مفتوح و انوطن به وسیله وحی مثلا نازل شده اینه که باید بماند وقفاً علی المسلمین، اون وقت پس یه حکمیست که مال همه اراضی مفتوحن وطنه، الی یوم القیامه هر زمینی رو که مسلمون افتتحوا من الکفار عن وطن این حکمو داره. و یا اگه حکم الهی فقهی هم نباشه، جلوتر عرض کردیم بعضی از احکام هست که حکم سلطانیست، یعنی امام مسلمین یا پیغمبر اکرم به ما انه کان اماما للمسلمین و قائدا للمسلمین یه حکم عمومی میکرد، مثل همون لا ضرر ولا ضرار، ای از این که دارد قضا رسول الله صلی الله علیه و آله انه لا ضرر ولا ضرار، می نماد که این از قضاوت های پیغمبره، اما قضاوت در مورد خاص نی، ولو داستان ثمرت ابن جندب موضوعش بوده، اما پیغمبر اکرم برای اینکه ریشه ضرر را در محیط اسلام بزند که دیگه نخوان افراد از اون قدرت مالیشون یا قدرت ملکیشون سوء استفاده بکنن، فرمودن لا ضرر ولا ضرر، ضرر و ضرر نباید باشه. یعنی تو که ثمرت ابن جندب هستی، با اینکه درخت مال توست، اما بخوای از راه مالکیت درخت مزاحم مردم بشی، نه چنین حقی نداری، یه حکم سلطانی است. یا مثال میزدیم این که امام صادق فرمود انظروا الی رجل منکم قد نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فاجعلوه حکما فانی جعلته علیکم حاکما، امام صادق داره جعل میکنه، اما ما از همین استفاده میکنن فقهای ما که الی یوم القیامه فقها منصوبن از طرف امام صادق. حالا یا مطلق حکومت یا قضاوت، بالاخره هرچه هست یه نصب عمومی است. پس ممکن است یه حکم سلطانی باشد، پیغمبر به ما انه قائد المسلمین یا امام به ما انه امام المسلمین یه حکم کلی قرار بده. اینجا اراضی مفتوح ان وطن باید بماند وقفاً للمسلمین، اگه حکم الهی فقهی باشد یه چیزیست دائم. در زمان ما هم اگه فرض کردیم یه اراضی مفتوح انوطن شد، همین حکم داره. اگه حکم سلطانی کلی هم باشد، باز اینجوره. اما و از فتاوای فقهای ما و از روایات و همینطور مثل مالک مثلا که از فقهای سنت میگفته باید وقفن باشه، یا مثلا ابو حنیفه که میگفته مخیری بین این که وقفن باشه داختیم، همه اینا ظاهرش اینست که یه حکم کلی دارن میخوان بگن، ولی از این داستانی که برای خلیفه دوم نقل میکنم که مشورت کرد با صحابه، با مهاجر و انصار، با امیرالمومنین، هر کدوم نظری دادن، بعد امیرالمومنین فرمود دعها عدتن للمسلمین، این به نظر میاد که این همون مواردی که در زمان خلیفه دوم فتح شده بوده، اراضی سواد و بعض اراضی شام، اینا مطرح بوده و اینا رو نظر دادن بموند وقفاً علی المسلمین. اما این دیگه حالا اگر بعد در زمان خلفای اموی و عباسی زمین های مفتوح و انوطن بوده، یا در زمان ماهایی شد حکمش این باشه، این دیگه وقت نمیشد گفت.
یعنی دائر مدار مصلحت و نسبت به اراضی مفتوحه و انوطن، چون که مال کل مسلمینه، من ولده و من
چون دونه مال کل مسلمین باشه،
خصوص مسلمین حاضرین که نیست،
بابا
مال همه مسلمین ازا مصلحت کل شما. رو باید رعایت
شما عرض نه شما عرض من رو گوش نکرده، هر زمانی باید اگر چنون چه مدرک حکم ای عمل باشد که خلیفه دوم تو زمینای عراق نشستند و گفتند و مشورت کردند و هر کس یه چیزی گفته، سو بعدش خود خلیفه دوم گفته من نظرم این است که بذاریم برای آینده مسلمین، برای اینکه آینده مسلمین مرزداران و ارتش و اینا حقوق میخوان، راه در اومد میخوان، برای اونام باید فکری کرد. خب این راجع به همونه که زمان خودش بوده، یه مشورتی کرده، صحابم گفتن و خودش هم نظرش بوده بمونه، مهاجر و انصار هم گفتن بله خیر خوب فکریه، امیر المومنین هم فرمود دعها عدتن للمسلمین یا دعها مادتن للمسلمین. این معناش این نیست که اراضی مفتوح انوطن به طور کلی حکمش اینه، اون وقت راجع به اراضی عراق اینجور نظر دادن. حالا اگر در زمان آقا ببینی، حالا اگر در زمان بنی عباس یا بنی امیه، در زمان خلفای اموی که فرض کن اندلس یا مثلا فرض بگیرید قسمت هایی از افریقا فتح شده، مراکش و نمیدونم اینا، اینام حکمش همینه، از این داستان استفاده نمیشه، برای که اونا راجع به اون زمان اون روز اونجور نظر دادن.
للمسلمین، یعنی دائرش چقدره؟ للمسلمین موجودین فی
هذا اليوم
یا للمسلمین
الی
یوم
القیامه. شما گوش نکردید، نگفتن که آقا ببینید که ما روایتی که میگه هذا للمسلمین ما بحث نداریم، من دارم میگم اینا سعد وقاص یه نامه نوشت به خلیفه دوم که ما عراق رو فتح کرده، بعدش عمر دستور داد که اونایی که منقولات است تقسیم کن، غیر منقولاتش حاضر بذار باشه، بعد مهاجر و انصار رو جمع کرد گفت من یه عده میگفتن تقسیم کن، ما شمشیر زدیم زحمت کشیدیم باید تقسیم کنیم، یه عده گفتن که نه بذاریم باشه، خلیفه هم گفت بله من نظرم نیست بذاریم باشه، آخه آینده مسلمین هم خرج داره. اینا معلوم نیست حکم الله باشه، معلوم میشه پس حکم الله رو اینا نمیدونستن که چی چیه، خودشون داشتن نظر میدادن هر چه مصلحت میدونن. بعد از من آقا اجازه بفرمایید مشورت کرد، یه عده گفتم تقسیم کن، عبارتی که مالی خراج ابی یوسف ما دیرو خوندیم در الاموال ابی عاید هم همینطوره، جاها دیگه نقل کردم ای داستان رو نقل کردن همه، یه جلسه شورایی بوده، یه عده گفتن خب بیچارا شمشیر زدن تقسیم کن، بعد خود خلیفه دوم گفت آخه برزینه سرباز پاسدار میخواییم برای مرزها آینده اینا خرج داره، من نظرم این است که اینا رو بذاریم باشه. یه ادم صوبو رأیهو، امیر المومنین هم همین رو قبول کرد و فرمود دعها عدتن للمسلمین. این دلالت برای که این حکم الله در کل اراضی نه چون دونیم ای داره میگن اراضی سواد و یکی میگه اونجور یکی اینجور. بعد خود خلیفه دوم گفت من نظرم اینه برای آینده باید یه فکری کرد. این معلوم میشه یه مصلحت اندیشی راجع به اراضی عراق و راجع به اراضی شامات که افتتاح شده، اما اینکه یه حکم الله نازل من از سما باشه که کل اراضی مفتوح و انوطن حتی اونی که بعد از خلیفه دوم فتح میشه در زمان خلفای اموی و عباسی، مثلا یه قسمت هایی از همین هندوستان و پاکستان و افریقا و اروپا و اینا که بعد فتح شد، اینام حکمش این باشه، ظاهرش نیست که از این داستان همچی فهمیده میشه که یه حکم الله شسته و روفته دستشون نبوده که حکم الله این باشه چه باید بمونه. اینه یه درس شور نمیخواست. خب میگفتن مسئلش اینه، پیغمبر گفته اینجور، معلوم میشه یه همچی حکم اللهی که پیغمبر فرموده باشه اراضی مفتوح و انوطن حکمش اینه، دستشون نبوده. اگه بود که یه درس شور نمیخواست، خب میگفتن حکمش اینه. یه عده حالا سعد وقاص گفته ما فتح کردیم، خلیفه دوم هم گفته ما حساب کردیم. اول میگه میخواست تقسیم کنه، همین اراد ان یقسم السواد بین المسلمین فامر بهم ان یحصوا. بعدش دیدن که چیکار کنیم، مشورت کردن، از جمله امیرالمومنین فرمود ده ها عدتن للمسلمین. خب خوب بود امیرالمومنین میفرمود پیغمبر حکم خدا اینه، اصلا حکم الله اینه. خلاصه از این داستان اگه ما بخوایم استفاده کنیم، نمیتونیم استفاده کنیم که پس اراضی مفتوح و انوطن حکمش در فقه اسلام این است که باید باقی بموند وقفه. خلیفه دوم رو مصلحت که دونستن، امیرالمومنینم تأیید کرده، صحابم تأیید کردن، زمین عراق و یه قسمت شام این کارو کردن. بله میدونم امیرالمومنین مسئله میگه، ببین یه وقت امیرالمومنین مسئله میگه، یه وقت نه باش مشورت میکنن. دو مسئله ای که دو طرفیه، یه عده اونجور میگن یه عده اینجور میگن، امیرالمومنین هم به عنوان اینکه باش مشورت کردن نظر خیرخواهانه میده. امیرالمومنین بهش مشورت میکردن اون وقت آجاز امیر، اگه یک کسی میمد گوش کن آقا، اگه یک کسی به امیرالمومنین میگفت که یا علی من یه دختر دارم، این دخترم رو میخوام به فلانی بدم، شما سلاح میدونی؟ حضرت میگه بله خیلی خوبه، این حکم الله بود. خب مشورت کرده آقا، اجازه بفرمایید ببین شما اون نکته که در ذهن من این است که ببین آقا، فتاوای فقهای ما و همینطور روایاتی که بعد میخونیم، ظاهر اینا این است که اصلا حکم الله در اراضی مفتوح و انوطن چه در زمان خلیفه دوم فتح شده باشه چه بعد فتح بشه، تا یوم قیامتم اگر یه اراضی فتح بشه، اگر انشاءالله قدرت خدا به شما داد رفتی واشنگتن و نیویورک هم فتح کردی، مثلا حکم الله این است که باید بموند عدتن للمسلمین. ظاهر فتاوا روایت اینه. اما این داستانی که در الاموال ابی عبید و در اون همینطور خراج ابی یوسف و اینا نقل میکنن، سایر مورخین هم نقل کردن که راجع به اراضی عراق توش مونده بودن. یکی میگفت تقسیم کنیم، یکی میگفت بذاریم باشه. خلیفه دوم اول اراد ان یقسم، بعد مشورت کرد، بعد هر کس یه چیزی گفت. یه عده گفتن بمونه، امیرالمومنین گفت بقیه منم بمونه، بقیه منم بمونه، نه این که این مسئله طرف شور واقع شده. این راجع به اراضی سواد بوده و اراضی یه قسمتی شو خیلی اینو گذاشتن وقفاً للمسلمین، باشد ای ما کار نداریم، ای باشد وقفاً للمسلمین تا یوم قیامه. اما حالا اراضی که بعد از این جلسه اینا فتح شده در زمان خلفای اموی و عباسی یا در زمان ما فرض کن اگر یه اراضی فتح کردیم، اینم حکمش اینه، از این داستان استفاده نمیشه. بگذاریم آقا، ببینیم مطلب ما معلوم شد. بله این ملاک نیه به این معنی که بس هم کافی باشه. بعد عدتاً للمسلمین وقتی بوده که نفت نداشتن، حالا نفت و گاز دارن، دیگه عدتاً للمسلمین نمیخوام. آقا اجازه بدین وفی کتاب. بله اینجا پس ما گفتیم نه، اونی که مفاد فتاوا و روایات است با اینی که از این داستان استفاده میشه فرق میکنه، و بین الامرین فرق ظاهر کما لا یخفا. وفی کتاب الاموال ایزن یه عبارت دیگه باز تغییر نیم اما هم تقیه بوده طرف رفته. قبول نداریم آقا، ببین آقا این قبول نداریم، اجازه بفرمایید. خب خلیفه مشورت میکنه، علیم خواست چی نگده، این مخالف عقیدش بود. آقا ببین وفی، آقا اجازه بفرمایید، وفی کتاب الاموال ایزن الاموال ابی عبید صفحه 86 به سنده عن ابی مجلز لاحق ابن حمید ان عمر ابن الخطاب بعث عمار ابن یاسر الى اهل الكوفه على صلاتهم و جيوشهم و عبد الله ابن مسعود على قضائهم و بيت مالهم و عثمان ابن حنیف هم از اصحاب امیرالمومنین بوده، همون که از طرف امیرالمومنین استوندار بصره بود، و عثمان ابن حنیف على مساحت الارض ثم فرز لهم فی کل یوم شاتن بینهم. این رو برای همین مسئله شاتش من این رو عنوان کردم، علامم در منتها که نقل کرده ظاهر است همین را گرفته دیگه. ثم فرز لهم فی کل یوم شاتن بینهم قال او قال جعل لهم فی کل یوم شات شطرها و سواقتها لعمار، نصف گوسفند با او دور ریختنیاش مثل دل و قلبه و ایناش که خیلی همچی دور میریزن، لعمار آشقالاش به اصطلاح، و شطر الاخر، آقا ببینید، و شطر الاخر بین هازینه، اون نصف دیگه شو بین اون دو نفر. ثم قال، بعد خلیفه دوم گفت ما ارا قریتن یؤخذ منها کل یوم شات الا سریعا فی خرابها، نگید کمه، هر روز یه گوسفند از یه آبادی بگیری این رو به خرابی میره. اینجا ما حاشیه زدیم اقولو از سواقت یراد بهی مثل الکبد و الکرش و امثاله ما قیل یظهر بذلک ان عمارا کان اکثر عیالا من صاحبه فخصه عمر به نصف شات و سواقتها، عیال بار بوده خرجش بیشتر بوده. هازا ولاحظ کیف استکثر عمر شاتا واحده علی اهل سلاست بیوت کانو یمثلون الهیئت الحاکمه علی مدینت کبیره مثل الکوفه و توابعها. یه هیئت حاکمه، فرموندار و استوندار و قاضی و پیشنماز و امام جمعه و همه 6 نفر بودن دیگه. یه گوسفند بهشون وقایس بین هازا و بین الاسرافات و تبذیرات التی ربما توجد و فی اعصارنا فی قاعات الحکام و دوائره. این حاشیه. بله ببین آقا، و فی کتاب الاموال ایزن الاموال ابی عبید صفحه 69 دیگه، قال ابو عبید وجدنا الاثار عن رسول الله. باز این تیکری که من نقل کردم برای همون قسمتی که دلالت میکنه که اراضی خیبر رو میخواد بگه تقسیم کرد. قال ابو عبید وجدنا الاثار عن رسول الله صلی الله علیه و آله والخلفاء بعده قد جاءت فی افتتاح الارضین به ثلاثت احکام. اراضی 3 حکم داره، یعنی 3 جور اراضی داریم. همینی که در فقه ما میگن، اونا میگن 4 تویش، میگه 3 تو. ارض اسلم علیها اهلها، یه زمینی که اهلش مسلمون میشن. فهی لهم ملک ایمانهم و هی ارض عشرن، فقط زکات ازشون میگیرن. لا شیء، ارض عشرن معنیش اینه یعنی زکات فقط بده کارن. لا شیء علیهم فیها غیره، این یک قسم. و ارزون افتتحت صلحن علا خراج معلوم یا علا خرج معلوم، یه زمینی که با یه مقدار معین صلح کردن که شما سال اینقدر بدید. فهم علا ماصوله علیه لا یلزمهم اکثر منه، که باشون صلح میکنن. مثل فدک اینجور بود، پیغمبر اکرم باشون صلح. و ارزون اخذت عن وطن، زمینایی که به زور گرفته میشه مثل خیبر یا مثل عراق. فهی التی اختلف فیه المسلمون، حالا ابو عبید میگه که این فقها درش اختلاف کردن. فقال بعضهم سبیلها سبیل الغنیمه، بعضی گفتن مثل سایر غنایم تقسیم میشه. فتخمس و تقسم فیکون اربعت و اخماسها خططن بین الذین افتتحوها خواسته. این فتوای شافعیه که شافعی میگفته تقسیم میشه اربعت و خططن. خطت جمع خطه است، خط و خطه او زمین اختصاصی رو میگن. یه کسی که یه جای خط کشی میکنه میگه این مال من، باغ شخصی خلاصه. فتکون و اربعه تو اخماسه ها خططن، یعنی ملک شخصی است. بین الذین افتتحوها خواسته. و قال بعضهم بل حکمها و نظر فیها الی الامام، بعضی گفتن اختیار دست امامه. حنفیه و حنابله اینجور میگفتن، میگفتن تغییر هست. ان را ان یجعلها غنیمه، اگه خاص غنیمت قرار میده یعنی تقسیم میکنه. فیخمسها، خمسش بر میداره. و یقسمها کما فعل رسول الله صلی الله علیه و آله به خیبر فذلکلا، که این میگه خیبر رو تقسیم کرد پیغمبر. فذلکله و ان را ان یجعلها فیئا، اگرم خواست میذاره برای مسلمین فیعی باشه. فلا یخمسها ولا یقسمها، این عبارت ابی عبید استفاده میشه. اگر گفتیم فیع میشه یه تخمیس نیست، این نظری که ما گفتیم اراضی مفتوحان وطن خمس نداره. به ما اشکال کرده بودن که در اراضی خیبر نقل کردن پیغمبر خمسشو برداشت برای خودشو باقیشم تقسیم کرد. اولا که روایات ما دلالت داره که تقسیم نشده، برای که میگه خارجهم پیغمبر اکرم خارجهم الان نیست، این بعد میرسیم. برفرض هم تقسیم کرده باشه، خمس مال اونجاست که تقسیم بشه، اما اگه بنا نیست تقسیم بشه و بموند دیگه خمس نی. ولذا ما گفتیم هیچ تاریخی نشون نمیده که اراضی عراق تخمیس شده باشه با اینکه اراضی مفتوح هموطنه. پس اینی که در باب خمس میخوان بگن وعلمو انما غنمتم، حتی اراضی را میگیرد، حتی شیخ طوسی هم در کلماتش دارد، ما اینو قبول نداریم، برای که گفتیم اگه بود یه همچی چیزی یه تاریخ باید نشون بده که اراضی سواد یا جاهدی اینا تخمیس شده باشه. فقط اینا خیبر رو دارن و خیبر هم میگن پیغمبر تقسیم کرد، اونم برفرض ما بگیم خمس هست، جایی میگیم که تقسیم بشه، یعنی ای بناس تقسیم کنه خمسشو برمیداره. اما اگه بناس بمونه برای مسلمین، خب اینکه فیع مسلمینه، خمس هم که للمسلمینه، مالیات که دیگه مالیات نداره. ببین آقا جون، و این را حالا ببینید، این من این تیکه ابو عبید برای این نکته نقل کردم که میگه اگر خاص امام غنیمت قرارش میده خمسشو برمیداره، ما بقیش تقسیم میکنه، کما سنه رسول الله به خیبر. و این رعا، یعنی اگر نظر داد امام ان یجعلها فیعن، میخواد بیزارد برای مسلمین بمونه مثل اراضی سواد که خلیفه دوم گذاشت، فلا یو خمسوها، دیگه خمس نی، ولا یو قسموها، دیگه وقت تقسیم هم نی، ولکن تکون و موقوفتن علل مسلمین آمه ما بقو کما صنع عمر به سواد. اینم یه جمله مال ابی عبید که گفتم در الانوال ابی عبید صفحه 69. یه کوچولو دیگه ما نقل میکنیم، نقل عبارات تموم میشه، 12 وفیه ایزن. آقا اجازه بفرمایید، در الانوال ابی عبید صفحه 71 به اسنادهی عن زید بن اسلم عن ابیه قال سمعت عمر یقول لولا آخر الناس ما فتحت قریتن الا قسمتها کما قسم رسول الله صلی الله علیه و آله خیبر. اگر نبود آخر مردم، یعنی بعد از این مسلمانای میان، اگه بنا بود نسل اسلام خدا نکرده منقرض بشه، هر جا رو فتح میکردم تقسیم میکردم، چنون چه رسول الله خیبر رو تقسیم کرد. عرض کردم از سیره ابن هشام و کتب دیگه استفاده میشه، پیغمبر اکرم اجمالا اینجور بوده، درآمد خیبر یعنی خرمه اینا قرار گذاشت، مثلا فرضی به خانواده های مثلا فرضی به زنای خودش یکی چقدر در سال میداد، به بچهاش چقدر میداد، به نمیدونم عمر چقدر داد، به عبدالله بن مسعود چقدر داد، سالیونه یه چیز درشون شهریه قرار داد. اما خود زمینم تقسیم کرد، این خیلی دلالت نداره. خب اون وقت پیغمبر اکرم مصارفی دیگه نداشته، این برای اینا یه منبع درآمد بوده، اینا فقیر بیچاره بودن، برایشون مثلا فضلی شهریه قرار داده، این رو اسمش گذاشتن تقسیم. حالا بعد ما اینجا نوشتیم ورواه البخاری ایزن، این آخری رو که خلیفه دوم این حرف رو زد که اگر نبود تقسیم میکردم کما قسم رسول الله خیبر، ورواه البخاری ایزن جلد دوم صفحه 193 از این 4 جلدی ها، اینو بخاری هم نقل کرده. اینا عباراتی بود که از فتاوای فقهای خودم، از نوشته هایی که راجع به اراضی مفتوح هموطن از ابی عبید و از خراج ابی یوسف و از اینا ما نقل کردیم که اجمالاً سیر تاریخی این مسئله دست آقایون باشه. حالا میام روایات، ما بعد از فتاوا روایات رو نقل میکنیم، بعد اون وقت تقریبا از سر میگیریم اونجا مسائلی که باید بحث کرد اینا رو مورد بررسی قرار میدیم. حالا ما ورد من الروایات فی الاراض المفتوحت انوطن و حکم و بیعه ها و شراعه ها. عرض کردم آقایون اگه خواستن مکاسب شیخ علیه الرحمه دو جا تقریبا داره مثلا، یکی اواخر مکاسب محرمه، یکی هم اونجایی که اراضی رو بعد از بیع فضولی اونجا شرایط عوضین رو که ذکر میکنه اونجا راجع به اراضی مکاسب شیخ داره. جواهر و کتاب های دیگه هم هست آقایون خواستن مراجعه بکنه. حالا ما ورد من الروایات، روایت اولیش روایتی است که کلی دو تا روایت داریم که اینا قریب به همه، احتمال هم میدیم ما اصلا یه روایت بوده و مثلا فرض بگیرید از یک کدوم سند افتاده. وسائل جلد 11 در کتاب جهاد جلد 11 باب 72 این دو تا روایت رو اونجا ذکر کرده، تقریبا باب آخر کتاب جهاد میشه، نه جهاد نفس و جهاد عدو. اینجا روایت اولینه، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی، تا اینجا که خیلی خوبه، عن علی ابن احمد ابن عشیم عن صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن ابی نصر جمیعا. این صفوان و احمد ابن محمد ابن ابی نصر اینا هر دوشون از بزرگان طبقه ششن، از اصحاب امام رضا علیه السلام هستن، درشون حرفی نیست، جلویان درشون حرفی نیست، گیری که هست سر علی ابن احمد ابن عشیم. راجب علی ابن احمد ابن عشیم اینجا شیخ علیه الرحمه در رجالش این نوشته است که از اصحاب رضا علیه السلام و انه مجهول. تعبیری که شیخ کردین که میگه برامون علی ابن احمد ابن عشیم مجهول. مرحوم مجلسی در میرات الغول حدیثو که اسکافی نقل میکنه میگه صحیح صحح الحدیث، معنیش نیست پس ای علی ابن احمد ابن عشیمو درست میدونست. و قال العلامه الوحید البهبهانی فی تعلیقته علی منهج المقال، حاشیه‌ای که بر منهج المقال داره همون رجال کبیره اینجا، وحید بهبهانی در حاشیش اینجور داره میگه حکم خالی العلامه به حسنهی، یعنی دائما علامه گفته است که ای علی ابن احمد عشیم خوبه، لوجود طریق لصدوق الی، اینا دلیلای مجلسیه، یکی این که صدوق طریق بهش داره و روایه انه کثیره، روایت ازش هم زیاده، و یعیده روایت احمد ابن محمد ابن عیسی عنه، احمد ابن محمد ابن عیسایی که احمد ابن محمد ابن خالد برقی رو از قم بیرون کرد گفت یروی عن الضعفا و خودش از علی ابن احمد ابن عشیم نقل کرده، این دلیله برای اینست که نه پس این آدم خوبی بوده. این راجع به سند روایت. در روایت بعدی که به همی مضمونه همی سنده، علی ابن احمد ابن عشیم توش نیست، لذا بزرگان وقتی که این دو روایت رو نقل میکنن دومی رو تعبیر به صحیح هم میکنن. از قدیم من یادمه که ما میخواستیم بگیم اگه این روایتی که علی ابن احمد ابن عشیم توشه شما خدشه کردی و نتونستی علی ابن احمد ابن عشیم رو تصحیحش کنی، اون یکی هم خراب میشه، برای که مضمون دو تا روایت یکیه، راویه در هر دو یکیه، بزنتیه، مروی یا انه هر دو امام رضا، به نظر میاد که در اون یکی هم همین علی ابن احمد ابن اشم تو سند بوده، سقط شده، احتمالش هست. البته خیلی هم از ما قبول نیم کردن، بعضی از اساتید ما میگفت نخیر چه اشکال داره، احمد ابن محمد ابن عیسی یه دفعه از علی ابن احمد ابن اشم ای رو شنیده که او از بزنطی نقل کرده، بعد یه روز دیگه خودش برخورده به بزنطی گفته آره علی ابن احمد ابن اشم از تو یه همچی چیزی نقل کرد، بعد گفته آره اونم دوباره براش نقل کرده. خب احتمالش هست، اما وقتی که انسان دو روایت، اینم نه یه روایت یه خطی، روایت هفش خطی، مضمون یکی، راوی یکی، مروی یا ان یکی، یو خورده کلماتش همچی زیر و رو داره، اون وقت در یه سند علی ابن احمد ابن اشیم واسطه است بین احمد ابن محمد ابن عیسی و بین بزنطی، در یه سند دیگری واسطه نیست. انسان حدس نمیزنه که اون یکی هم ای علی ابن احمد ابن اشیم توش بوده سو افتاده. احتمال اغلایی هم که بدی روایت از اعتبار میفته به نظر میرسه، مگر همینجور که مرحوم مجلسی راه رو رفتن که بگیم علی ابن احمد ابن اشیم چون احمد ابن محمد ابن عیسی ازش نقل کرده، صدوق ازش نقل میکنه، کثیر الروایه، پس آدمی خوبی بوده، و الا اگه علی ابن احمد ابن اشیم رو خراب کردیم اون روایت هم همچی صاف و صاف بگیم صحیح هم مشکله. حالا اجمالا این راجع به سند، پس ببینید این شد کلینی میگه ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان علی ابن احمد ابن اشیم ان صفوان ابن یحیی و احمد ابن محمد ابن نصر جمیعا قال، این دو تو بزرگوار فرمودن ذکرنا له الکوفه، برای اون حضرت اسم کوفه رو آوردیم، نگفتن کی، روایت کلینی اسم امامش رو نبرده، اما ما این رو از خارج میدونیم که این دو نفر صفوان و بزنطی از بزرگان طبقه ششن و اینا از غیر امام رضا نقل نمی کنن. علاوه بر این اون روایت بعدی که همین مضمونو دارد او صفوانشو دیگه نداره، فقط بزنطیشو داره، میگه ذکرتو لعبل حسن رضا علیه السلام، اون بعدی هم قرینه بعدی است که این لهو ضمیر به امام رضا برمیگرده. بله، ذکرنا له الکوفه و ما وضع علیها من الخراج، داستان کوفه، سعد وقاص از اول اومد کوفه رو فتح کرد و بعد به خلیفه دوم نوشت و مسئله اراضی مفتوح عن وطن از فتح کوفه مطرح شد. اینام حالا همون قصه رو دارن به امام رضا میگن، ذکرنا له الکوفه و ما وضع علیها من الخراج، خراجی که بر کوفه از زمان خلیفه دوم قرار داده شده، و ما صار فیها اهل بیته، اون روشی که اهل بیت کوفه داشتن، مراده اهل بیت خراج، این بیته ممکن است که برگردد به خراج، یعنی اون کاری که اهل خراج انجام دادن، احتمال هم دید بیته به امام رضا برگرده، یعنی کاری که اهل بیت شما نسبت به خراج و کوفه تا حالا انجام دادن، چون امیرالمومنین هم همون روش خلیفه دوم را عمل کرد، بعدش هم اهل بیت راجع به خراج خلافش را حرفی نزدن، بلکه از روایات استفاده میشه که از همی خراج به ائمه ما میدادن میگرفتن. این اهل بیته ممکنه ضمیر ببره به امام رضا، یعنی سیره اهل بیت در خراج، ممکنه هم یعنی ماصارف یا اهل بیت، یعنی سیره اهل بیت خراج، هر دوش احتمال میده. فقاله، حضرت شروع کرد حالا مسئله شو بگه. حالا سندش مون روایتش مال فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.